روش‌های مربوط به تقسیم کار، ایجاد نهادهای نظارتی، سیستم‌های در حقیقت پیگیری و رصد و امثال اون کاراتو انجام میدی، در الگوی شعب استانی و شهرستانی باز همین مدل سر جاشه. یعنی شما باید گزارش‌های روزانه، گزارش‌های لحظه‌ای، گزارش‌های هفتگی رو از افراد دریافت کنید، ارتباط به ویژه با مخاطب و ذی‌نفع و مشتری داشته باشید، سامانه‌ای رو طراحی کنید که اگر احیانا افراد از شعبات شما شکایتی داشتن، ابهامی داشتن، اشکالی داشتن، در اون سامانه اشکالات خودشون رو مطرح کنن که شما به فوریت تشخیص بدید که در کدوم شعبتون چه اشکالی احتمالاً وجود داره که بلافاصله به مخاطب اون مسئله رو پاسخ بدید و شعبه رو مکلف به پاسخگویی کنید. یعنی یادمون باشه وقتی شعبه ایجاد میکنیم دیگه بعد مکان حذف میشه. مشتری از شما نمیپذیره که چون شما مثلا در تهران نشستی و شعبه شما در چابهار مثلا دوچاره یک اشکالی شده، شما مثلا دیر متوجه این مسئله بشید. مشتری از شما انتظار داره که بلا فاصله به محضی که این اشکال در چابهار پیش اومد، شرکت اصلی که در تهران هست راه حل رو پیدا بکنه و برای حل اون مسئله با پاسخگویی به اون اقدام کنه. لذا یادمون باشه شعبه به معنای بخشی جدا ناشدنی از پیکره اصلی است و بعد مکان موجب نخواهد شد که مسئولیت شعبه از روی دوش ما جدا بشه.
درسته،
خوب شد.
بعد یه نکته دیگه هم که هست،
شعبه میزنیم،
ما الان شعبه میزنیم، خب یه مشکلی پیش میاد، اینه که
بعد چیکار بکنیم؟ هم بعد همه پست‌های مختلف رو هم اونجا داشته باشی.
آها، یکی از شرمندام همینو زده. آقای دکتر اینو زدن. آقای محمدی زدن. بله. گفتن که اگه ما بخوایم یه شعبه بزنیم، همون پست‌های مدیریتی که در شعبه اصلی هست و بعد اون شعبه‌های فرعی هم داشته باشیم.
یه مثال ساده بزنم، اجازه بدین، برای اینکه ذهن‌های محمدی عزیزم روشن بشه. موقعی که ما میایم تو استان‌ها استانداری ایجاد می‌کنیم، هر استاندار به نوعی شعبه ای از دولت مرکزی محسوب می شود.
آره دیگه،
اختیارات
رئیس اداره کشاورزی رو داره، رئیس نمیدونم صنعت معدن هست،
دولت مرکزی در اون استان به این استاندار محول شده. شعبه هم همین داستان رو داره. یعنی شما موقعی که اومدی یه شعبه ایجاد کردی در یه شهرستان دورافتاده، کلن مثلا 5 تا پست سازمانی داره، تمام اون ویژگی هایی که در یک اداره در یک شعبه لازمه، سلسله مراتبی که لازمه، روابط قدرتی که لازمه رو باید ایجاد بکنی. شعبه تابعی از مقیاس نیست.
یه جوری پس تفویض اختیار اینجا خودشو نشون میده، اهمیت پیدا میکنه.
دقیقا همینطوره. ولی در هر حال شما در درون خود شعبه مناسبات سازمانی رو به صورت سلسله مراتبی داری و لاجرم باید این پیشبینی ها رو بکنی که در شعبه خدای نخواسته اختلافی و اشکالی پیش نیاد که مرکز اصلی و شرکت اصلی شما رو دچار خدشه کنه.
بسیار.
توصیه‌ای دارین آقای دکتر تو این زمینه؟
من اکیداً توصیه میکنم به سمت شعبه نزدن و به سمت استفاده از خدمات نمایندگی، استفاده از پیمان سپاری، استفاده از شعبات مجازی، استفاده از الگوهای کار مشترک، که اینها موجب خواهد شد هم‌افزایی بنگاه کسب و کار ما افزایش پیدا بکنه و هزینه ها بیاد پایین. من یه جمله عرض کنم، جایی که میتوانیم هزینه به بنگاه کسب و کار تحمیل نکنیم، هزینه های اضافی موجب میشه قیمت کالا و خدمت ما زیاد بشه. قیمت کالا و خدمت که زیاد شد، مشتری ما کاسته میشه. مشتری ما که کاسته شد، بنگاه کسب و کار ما به سمت افول و به سمت رکود سوق پیدا میکنه. لذا الان در دنیا اکیداً توصیه میشه بر چابک سازی، بر واگذاری بخش های اضافی یا خدمات تصدی گرایانه به دیگران، که نهایتاً بتونیم یک بنگاه چابک سرحال بهره‌ور داشته باشیم. این بنگاه بهره‌ور نهایتاً سود اصلیش به مخاطب میرسه. من یه جمله کوچولو عرض بکنم که داریم با هم صحبت میکنیم. کشوری مثل آلمان، کشوری مثل ژاپن، کشوری مثل چین، اینا کشورهایی هستن که در حوزه های مربوط به تولید و کالا و خدمت جزو شماره یکای جهان محسوب میشن. اکیداً دارن از مدل های انعطاف، مدل های چابکسازی، مدل های سبکسازی، مدل های افزایش ارائه خدمات در بستر وب و امثال هم استفاده می کنن که بتونن قیمت تمام شده کالا و خدمت خودشون رو به حد اقل برسونن، که مشتری جهانی داشته باشن. ما متاسفانه در ایران یک روش های عجیب و غریبی رو در حوزه اداره بنگاه ها در پیش گرفتیم که منتج شده به تولید گران. به تولید گران کالا و خدمت
محصولمون گران شد،
محصول به شدت گران در میاد، نهایتا مشتری ناراضی، کارمند ناراضی، شعبه نابهره و و مسائل و مشکلاتی که ما الان در بنگاه های اقتصادیمون به وضوح داریم اونها رو مشاهده میکنیم.
آقای دکتر خیلی
میکنم، خواهش میکنم، تمنا میکنم تا اونجایی که مقدور هست بدون مطالعه، بدون تحقیقات بازار به سمت ایجاد شعبه حرکت نکنید، اما از روش های دیگری که در این گفتگو خدمت شما عرض کردم بهره مند بشید.
خیلی لطف کردین آقای دکتر، خیلی
متشکرم از شما،
خیلی استفاده کردین. حداقل برای ما که کارخونه جمع و جور داریم الان فهمیدیم که نریم به این سمت.
به چه سمتی بعد؟
متشکرم، خداحافظ.
خداحافظ.
تفاوت نظرها و ایده ها برای مدیریت نیروی انسانی در پاکار رادیو اقتصاد. پاکار ما باشید.
سلام، من سعید زاده محمدی ام و شما شنونده پاکار هستین از شبکه رادیوی اقتصاد. در این بخش از برنامه من بخشی از کتاب چرا مدادم رنگ نداره رو برای شما میخونم. کتابی که تألیف محمد علی سیفی کاشانی است و در مورد ویژگی های یک مدیر موفق. همراه من باشید. شجاع باشید و از شنا در جهت مخالف جریان آب نترسید. از مخالفت منطقی با سایرین هرگز نباید هراس داشته باشید، چرا که باد بادک با باد مخالف بالا میره. از مهمترین هزینه ها برای یک مدیر انتقاد پذیری در مدیریته، چرا که اگر این کار به درستی صورت نپذیره نتایج زیانباری برای اون مدیر خواهد داشت. اگر به مسابقات رایج دو میدانی دقت بکنید، توجه همه افراد به دونده های جلب میشه که جلوتر از بقیه در حال دویدن هستن. هیچ کس به بازنده ها و دنبال روها توجهی نداره. بنابراین اگر میخواهید که یه مدیر موفق باشید، باید پیشرو باشید و وقتی که شما به یک مدیر پیشرو و رهبر تبدیل میشید، زیر ذره بین قرار میگیرید و سیل انتقادات به سمت شما جاری میشه. بسیاری از مدیران میخوان که پیشرو باشن اما مورد انتقاد قرار نگیرن، چون این عملاً دیگه امکان پذیر نیست. باید بدونید که همه مردم با انتقاد یکسان برخورد نمیکنن، صرف نظر از اینکه شما چه روشی رو به کار میبرید. یک مدیر موفق باید بهترین روش برای برخورد با انتقاد رو اتخاذ بکنه. شاید برخورد یکسان نیستن، باید بدونیم که با هر انتقاد چگونه رفتار میکنیم. ها، اعتنایی ندارن.
این هم سعید زاره محمدی. خیلی کتاب یاد بگی، خود ادبیات تو، سطح ادبیات اینا تو.
من شعر میگم، کتاب نمیخونم.
حالا دیگه
شعرم میجوشه. خب
باش، بریم
بریم،
کار ندارین.
من شعر داشتم.
خیلی خب، بگو شعر تو.
میگه چونین گفت محمودی محترم عضو هیئت مدیره ای، بیشک نرسید زمان تأسیس جدید شعبه ای. مغضوب شد فرهاد از سخن و برنتافته نعره زد کنون رسید زمان نیو شعبه ای.
روح ابوالقاسم فردوسی شاد، خدا نگهدار.
ایران سرای امید، سرای امید، مرز پرگوهر،
مرز پرگوهر.
از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در کوچه آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم.
رادیو تخصصی اقتصاد، صدای اقتصاد ایرانیان.
پرونده
ایران در دوران قاجار روزگار سختی رو پشت سر گذاشته بود. اما پس از کنار زدن سلسله قاجار، رضاخان اداره امور ایران رو به دست گرفت. فردی زورگو که در طول بیش از 16 سال زمامداری خود علاقه زیادی به زمین و املاک داشت. این علاقه موجب شد با توسل به شیوه های مختلفی به بزرگترین زمیندار در ایران تبدیل بشه. اما او از چه شیوه هایی برای افزودن به زمین هاش استفاده می کرد؟ خرید املاک؟ نه. رضاخان با شیوه هایی همچون مصادره اموال و املاک افراد مغضوب، ضبط اموال مجهول المالک، خرید املاک از مالکان عمده با قیمت های بسیار نازل، قبول هدایا، خرید مستقلات و اراضی مزروعی به مبلغ پایین‌تر از قیمت بازار از مالکان مرعوب و یا از طریق تحت فشار گذاشتن مالکان به شیوه‌های گوناگون مثل قطع آب تا قبول قیمت نازل و یا به زور شلاق و شکنجه. گزارش هارد سفیر وقت امریکا در تهران رو بشنوید.
رضاخان برای اراضی هر قیمتی که دلش بخواهد می پردازد. یک نمونه این که در سالهایی که حقوق کارمندان دولت 40 تا 100 تومان بود، رضاخان خانه ای را به 3 ریال و دکانی را به 1 ریال معامله کرده بود. در واقع وقتی رضاخان برای خرید به یک منطقه می آمد، همه باید می فروختند و می رفتند. مالکان بزرگ زمینشان را رها می کردند و می رفتند و کشاورزان خرد و پا پس از غصب زمینشان مجبور می شدند روی زمین خودشان به عنوان کارگر کار کنند. برخی آواره می شدند و بسیاری نیز به دلیل مقاومت در برابر خواست رضاخان زندانی و شکنجه شدند.
بله، این گونه بود که رضاخان به بزرگترین فئودال و زمیندار ایران تبدیل شد. او از تمام امکاناتش برای افزودن بر وسعت زمینهاش استفاده کرد و شمار روستاهایی که در مدت سلطنتش تصاحب کرد بالغ بر 2167 پارچه به این شهر بود: استان فارس 19 پارچه با 200 خانوار، تهران 191 پارچه با 4250 خانوار، آذربایجان غربی 115 پارچه با 6365 خانوار، گیلان و مازندران 1241 پارچه با 32878 خانوار و جمع کل روستاها 2167 پارچه، جمع کل خانوار 49116. به این ترتیب مجموع زمین‌هایی که به رضاخان تعلق یافت و برای آنها سند مالکیت رسمی صادر شد بالغ بر 44,000 سند مالکیت بود. حسین فردوست رئیس بازرسی دربار پهلوی در این باره می‌گوید: اگر می‌خواستید رضاخان خوشحال شود، درجه بدهد، مقام بدهد یا پیشنهادی را تصویب کند، قبل از شروع نام چند ملک را با مشخصات و قیمت آن مطرح می‌کردید و مطمئن بودید که کارتان انجام می‌شود، چرا که فساد در دربار نهادینه شده بود.
فساد در حد اکثر متصور بود. اومدیم یه رقمی گذاشتیم، گفتیم از 100 میلیون تومان به بالا هر کی چپ هول کرده این رسیدی کنی. تازه همین 3750 مورد تا پیروزی انقلاب در بازرسی شاهنشاهی موجود بود.
ولع رضا شاه برای کسب مالکیت اراضی به شکلی بود که برخی به او لقب گرگ زمین خوار دادند. نخستین بار سید حسن تقی‌زاده وزیر مالیه رضاخان بود که این لقب را به وی داد. یکی از روزنامه‌های فرانسوی هم در همان زمان نوشت: در ایران جانور عجیبی پیدا شده که مثل شته عمل می‌کند، با این تفاوت که شته برگ درختان را می‌خورد، ولی این جانور تاجدار زمین‌خوار است و هر چقدر هم املاک مردم را می‌خورد باز هم سیر نمی‌شود. اما سرنوشت این املاک با تبعید رضا پهلوی چه شد؟ او در طول راه به هنگام رفتن به تبعید در شیراز در حضور قوام الملک این املاک را به ولیعهد محمد رضا منتقل کرد، همچون یک ارث پدری، و حالا مالک بزرگ به جای پدر پسر بود. گرچه سایر فرزندان رضاخان هم مانند پدر در تصرف زمین‌های مردم و دولت ید طولایی داشتند و در این خصوص از هیچ دراز دستی و ظلم و جوری فروگذار نمی کردند. دکتر یدالله جوانی، کارشناس سیاسی:
وقتی رضاشاه رو بررسی میکنیم که ابتدا چی داشت و در انتهای دوره پادشاهیش به کجا رسید، میبینیم که اسناد و مدارک اونقدر گویاست که نمیشه اصلا انکار کرد. رضاخان در حالی که توی خانواده فقیر روستایی متولد میشه و طبق اسناد در دوره نوجوانی به عنوان نگهبان اسب به استخدام انگلیسی ها در میاد و هیچ دارایی نداره، در دوران حکومت 20 سالش اونقدر به بیت المال و زمین‌های مردم و انفال دست اندازی میکنه که به ثروتمندترین فرد ایرانی تبدیل میشه. رضا شاه در زمین‌خواری یک اشتهای سیری ناپذیری داره، زمین‌ها رو متصرف میکنه، روستاها و قصبات رو، زمین‌های بایر انفال رو میگیره، به نام خودش میکنه، با قیمت‌های پایین میخره، افراد مجبور میشن اموال خودشون رو، زمین‌ها رو در اختیار رضا شاه قرار بدن. سند دستنویس خطی و رسمی صورت زمین‌های ثبت شده به نام رضا شاه در دفتر تاریخ مطالعات ایران معاصر موجوده و من این سندها رو دیدم از نزدیک. یک کتابی هست به نام این دو انقلاب که آقای آبراهامیان نوشته. ایشون اسناد زیادی رو در این کتاب میارد از ثروت‌های افسانه‌ای رضا شاه و گزارش میکنه مواردی رو. به عنوان مثال یه گزارش رو از سفارت انگلیس در اونجا میاره که در سال 1311 سفارت انگلیس در خصوص حرص رضا شاه به زمین‌خواری گزارش رو میده که در بخشی از این گزارش این طوری اومده که اشتهای سیری ناپذیری وی به اندازه ایست که عجیب نخواهد بود اگر چند صباح دیگری کسی سوال بکنه چرا اعلیحضرت بیدرنگ همه ایران رو به نام خودش به سب نمیرسونه. آقای آبراهام در این کتاب می نویسه که رضاخان در دوره حکومت خودش تمام دزدها و راهزنان رو از بین برد و ثابت کرد از این به بعد یک دزد و راهزن در ایران وجود داره و اون هم شخص شاست. خب علاوه بر زمین خاری، رضاخان در کارخونه ها سهام زیادی رو به نام خودش میکنه، پولهای زیادی در حسابهای بانکی رضاخان وجود داره که واقعا یک حالت افسانه ای داره. وقتی که رضا شاه عزم میشه از سوی انگلیسی ها و به تبعید میره، خب مسئله دارایی هاش در ایران مطرح میشه. نخست وزیر وقت آقای محمد علی فروغی در جلسه مجلس اعلی اعلام میکنه که رضا شاه مبلغ باور نکردنی 68 میلیون ریال در حساب شخصیش وجود داره تو بانک های ایران، که جالبه بدونیم که این پول در اون زمان 46% نقدینگی کل کشوره، که البته خب بعضیا از محققین اعلام کردن که این مبلغی که محمد علی فروغی اعلام میکنه بسیار کمتر از واقعیته و مبلغ بیش از اینا هستش.
با پایان سلطه رضا شاه، انتقاد از او به جراید و محافل از جمله مجلس شورای ملی کشیده شد. محمد رضا پهلوی برای جلوگیری از افزایش اعتراضات نسبت به اموال و املاک غصبی رضاخانی به توصیه محمد علی فروغی این املاک را به دولت واگذار کرد. اما در واقع بعد از 8 سال با تصویب لایحه‌ای مستغلات رضاخانی دوباره به محمد رضا بازگردانده شد. اینها همان چیزهایی است که رهبر انقلاب تاکید دارند از تاریخ فراموششان نکنید.
در هر کجای کشور یک ملک آبادی بود، رضاخان او رو به اسم خودش کرد. در مازندران، در خراسان، در بسیاری مناطق دیگر ثروت جمع کردن، املاک جمع کردن، آخر سر هم مبالغی از ثروت‌های ملی رو برداشتن، وقتی فرار کردن بردن. از آمریکا اول انقلاب ما خواستیم ثروت‌هایی را که خاندان پهلوی با خودشون بردن اینها را برگردونن به ملت ایران، گوش نکردن. خب معلوم هم بود گوش نمی‌کنن، همه از یک جنس هستند اینها.
اینها اگرچه که خود از مردم ایران بودن اما شریک دزدان راه بودن.
در فساد مالیشون تن بس که خود شاه و خانواده او در بیشتر معاملات اقتصادی کلان این کشور داخل می شدن. برادران و خواهران او جزء کسانی بودن که بیشترین ثروت‌اندوزی شخصی را کردن.
این ملت سالهای سال اینجور زیر این حکومت‌های مستبد و ثروت طلب زندگی کرده.
اینو جوان‌ها بدونن، کسانی که در آن زمان بودن که خب از نظر لمس کردن.
در دوره حکومت پهلوی دوم برای اداره املاک سازمان‌هایی تأسیس شد. سازمان‌هایی چون اداره املاک و مستقلات پهلوی، بنیاد پهلوی، موقوفات پهلوی، بنیاد موقوفات خاندان پهلوی که خاندان پهلوی و اطرافیان آنها هرگز حاضر نبودند حتی یک جریب از زمین‌های موروثی را واگذار کنند، مگر آنکه ده‌ها برابر قیمت زمین از آن سود برده باشند. محمد رضا پهلوی هم برای ثروت‌اندوزی بیشتر به زمین‌خواری روی آورد و طبق فرمانی سرلشکر منصور مزین را به عنوان رئیس املاک بنیاد پهلوی در گرگان منصوب کرد و درآمدزایی از املاک ملی با عنوان ملک شاهی شروع شد. مزین به تدریج در گرگان سازمان مفصلی تشکیل داد و هرچه زمین مرغوب اما زمین‌های شهری، زراعی، دره، کوه و جنگل را که دارای مالک و یا بلا صاحب بودند همه را به نام املاک شاه تصرف می‌کرد و می‌فروخت. سایر برادران و نزدیکان شاه هم در این کار از پدر و برادر پیروی کردند. شمس پهلوی در مهردشت که بعد از فروش آن زمین‌ها مهرشهر نام گرفت، 1000 هکتار زمین داشت که تنها فروش یک بخش از آن در سال 1351 حدود 800 میلیون تومان قیمت داشته است. اسناد ساواک هم به زمین‌خواری درباریان و نزدیکان شاهپور غلامرضا اشاره دارد. سفارت انگلیس گزارش می‌دهد که شاه با علاقه شدیدی که به ثروت اندوزی داشت، زمین یک زمیندار عمده را به بهانه توطئه علیه دولت مصادره می‌کرد. روستاهای فرد دیگری را به دلیل بی‌توجهی به منافع ملی ضبط می‌کرد و با منحرف کردن آب‌های کشاورزی شماری از روستاییان را ورشکست می‌کرد. این ثروت هزینه تأسیس هتل‌ها، کازینوها، کاخ‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات خیریه و بنگاه‌های سلطنتی را تأمین کرد و به افزایش مشاغل، حقوق، مستمری‌ها و جیره‌خواری‌های دربار انجامید. بدین ترتیب دربار به مجتمع نظامی زمیندار ثروتمندی تبدیل شد که برای افراد مشتاق خدمت به خاندان پهلوی، مقامات و مساعدت‌های سودآور و آینده‌ای روشن فراهم می‌کرد. اینها همان کسانی هستند که حالا سعی بر تطهیر خود دارند. مقام معظم رهبری.
تبیین های دروغ مسائلی رو تبیین میکنن، تبیین های خلاف واقع، تحریف حقایق تاریخی. البته این مال حالا نیست، چند ساله یه حرکت موذیانه شروع شده در تطهیر رژیم طاغوت، رژیم پهلوی. حالا ای کاش یه چیزی بود که قابل تطهیر بود. قابل تطهیر هم نیست. همونایی هم که چیز می‌نویسن راجع به شخصیت‌های اونها، با اینکه خب خیلی سعی می‌کنن اطرافش رو جمع بکنن، در این حال ناچار به یه چیزایی اعتراف میکنن. یه رژیمی که هم فاسد بود، هم ضعیف بود، هم وابسته بود، هم منحرف بود، هم به شدت غیر مردمی بود، هم به شدت اشخاصش سود طلب شخصی بودن. این رژیم قابل دفاعه؟ هویدا قابل دفاعه؟ محمد رضا قابل دفاعه؟ یه حرکتی تو این زمینه داره انجام میگیره برای اینکه بگن شما خب اون دوره رو که ندیدید، هدف او اینه که یه جوان امروز بگه عجب، پس اینا آدمای بدی نبودن، اوضاع بدی نبود، بس چرا انقلاب کردید؟ اصلا همش برمیگرده به مسئله زیر سوال بردن انقلاب. اینا از خارج داره انجام میگیره.
رشوه‌خواری، تصرف اموال و املاک عمومی، قاچاق مواد مخدر، قمار و عیاشی تنها گوشه‌ای از ویژگی‌های خاندان پهلوی است. خاندانی که حالا دوباره به فکر بازگشت افتاده. واکنش یکی از شبکه‌های خارجی رو به تلاش‌های این شاهزاده تازه رونمایی شده بشنوید.
در سال 57-56 کسی رو دیدید از اطرافیان خمینی که برن با این وزیر خارجه با این نمیدونم رئیس جمهور ملاقات بکنن؟ شما فکر میکنید این امتیاز ما میریم توی راه روی رد بشیم وزیر خارجه مثلا فلانجا میاد در میشیم ما قول میشه یه عکس با هم بگیریم اکثر رو با هم میگیریم بعد با افتخار همه جا پخش میکنیم افتخار ما اینه که بریم با وزیر خارجه فلان با چه خبرتونه؟ خمینی تو خونهش نشست تو مفلاشاتو نماینده وزارت کشور نماینده رئیس جمهور فرانسه میامد تو خونه خمینی خمینی رو میدید بی بی سی التماس میکرد میامد بیاد باش مصاحبه کنه خمینی دیدیم به توی استیدوی تلویزیون قدرت دست جمعیت دست مردمه قدرت تو کاخ سفید نیست قدرت تو کاخ الیزه نیست قدرت تو این پارلمان اون پس آقا افتخار شده برگشتیم به دوره قاجار دوره قاجار رجال مملکت افتخارشون این بود مرکب تبعی دولت فخیمه انگلستانن یا دولت روسیه مسابقه گذاشتن برای رفتن به این وزیر خارجه و اون وزیر خارجه اصلا باورتون نمیشه افتخار میکنن ما رفتیم در مثلا با فلان سناتور با فلان نمیدونم وزیر خارجه با فلان
رئیس بنیاد مستضعفان اخیراً در مورد واگذاری این زمین‌ها به مردم گفت تا کنون 85,000 فقره سند به نام مردم زده شده است و در 3 سال آینده همه زمین‌های غصبی دوران پهلوی را به نام مردم سند می‌زنیم.
الان ما طی این چند دفتر بیش از 5400 فقره سند هست مربوط به قریه، روستا، باغات، مراتع، جای مختلف که توسط رضا شاه و پسرش غصب شده و در این دفاتر اومده دفترخونه رسمی که 6 تانگ مال بالاخره اون پدر و پسر بوده. خب همه اینها رو بنیاد رفته احسا کرده و با سازمان ثبت هماهنگی شده چون یه قریه بوده چندین هکتار الان اون ریز شده به نام هر نفر ما داریم سند میدیم ممکنه از 100 متر باشه تا نمیدونم 1,000 متر یا بیشتر همه‌شون تو روستا هستن یا خودشون در قید حیاتن روی اون زمین کار میکردن یا بالاخره ورثه‌شون اونجا هستن در طی این 41 سال نظام اسلامی از این عزیزان اصلا اجاره بها چیزی دریافت نکرده اونا رو زمین خودشون از نظر ما داشتن کار کشاورزی یا خونه داشتن اما سند نداشتن سند به نام اون رضا شاه سرش بوده جمهوری اسلامی اینها رو همه الان داره سنددار میکنه اون سندهای کلی ریز شده و با نامه بنیاد مستضعفان و هماهنگی که با ثبت اسناد و املاک به عمل آوردیم و در واقع تبدیل به رویه شده سرعت گرفته 85,000 فقره ما دادیم همه رفتن سندو گرفتن یا در حال گرفتنن 7,000 فقره انشالله در گرگان مازندران چند استان ما میدیم اونقدر این روند ادامه پیدا میکنه امیدوار هستم با سرعتی که گرفته و روال منطقی طی 2-3 سال آینده ما اعلام کنیم تمام این اسناد و قریه و اینا رو دیگه ما برگردوندیم به خود مردم عزیزم
بله این فقط یک پرونده از فساد در دوران پهلوی بود گرچه پرونده های زیاد دیگری همچنان باز است.